ساعت 19 در تهران، صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. از رادیو فردا در دوشنبه شب ایران به شما سلام میکنیم. هفتم اردیبهشت ماه از هر جایی که همراه ما شدید تا در مجله شانگاهی رادیو فردا تازه ترین خبرها و گزارش ها رو بشنوید. آزاده اسدی هستم و همراه شما خواهم بود تا 45 دقیقه آینده در این برنامه زنده این مجله شامگاهی رادیو فرداست. با خبرها شروع میکنیم این برنامه زنده رو با جمشید زند.
با سلام. رئیس ستاد بحران نپال از افزایش آمار قربانیان زلزله روز شنبه به بیش از 3700 نفر خبر داد. در دو روز گذشته بیش از 100 پس لرزه نیز در نپال روی داده که عملیات امدادرسانی را با مشکل روبرو کرده است. گروه‌های امدادی و منابع رسمی می‌گویند بیشتر بیمارستان‌ها مملو از مجروح است و داروی کافی برای درمان آنها وجود ندارد. مقام‌های امدادی نپال می‌گویند نیاز فوری زلزله زدگان دارو، تجهیزات پزشکی، آب آشامیدنی و مواد خوراکی است. روز سه‌شنبه مجلس سنای آمریکا بحث درباره طرح بررسی توافق جامعه هسته‌ای با ایران را آغاز می‌کند. این طرح هفته گذشته با تغییرات و متمم‌هایی در کمیته روابط خارجی سنا به تصویب رسید و اکنون سناتورهای هر دو حزب جمهوری‌خواه و دموکرات باید درباره آن نظر بدهند. مجلس سنا در کنترل حزب جمهوری‌خواه است و رهبران آن در تلاشند با کسب رأی موافق چندین سناتور دموکرات 67 رأی لازم را برای جلوگیری از وتوی رئیس جمهور به دست آورند. موافقان این طرح می‌گویند کنگره آمریکا باید درباره توافق احتمالی هسته‌ای با ایران نظر بدهد و در صورت لزوم از پذیرش آن خودداری کند. کنفرانس یک ماهه بازنگری در پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای MPT از روز دوشنبه در مقر سازمان ملل در نیویورک آغاز به کار می‌کند. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران به نمایندگی از 118 کشور عضو جنبش غیرمتعهدها نخستین سخنران این کنفرانس است. در این کنفرانس نمایندگان 190 کشور جهان که پیمان MPT را امضا کرده‌اند و نمایندگانی از نهادهای بین‌المللی شرکت می‌کنند. اسرائیل برای نخستین بار از سال 1995 به عنوان ناظر در این نشست شرکت خواهد کرد. یکی از موضوعهای مورد بحث در این کنفرانس بررسی پیشنهاد اتریش برای منع کامل سلاح‌های هسته‌ای است که تاکنون از طرف 70 کشور مورد حمایت قرار گرفته است. 3 تن از روحانیون با نفوذ قم به سخنان روز گذشته حسن روحانی رئیس جمهور در مورد وظایف نیروی انتظامی واکنش نشان دادند. ناصر مکارم شیرازی، حسین نوری همدانی و صوفی گلپایگانی، سعایت الله مقیم قم در جلسات درس و دیدارهای خود از اظهارات حسن روحانی انتقاد کرده و آن را حاشیه‌سازی، نسنجیده و نادرست خواندند. آقای روحانی در سخنرانی شنبه گذشته خود گفته بود وظیفه پلیس اجرای اسلام نیست، بلکه اجرای قانون است. به گزارش خبرگزاری فارس، آیت الله مکارم شیرازی در واکنش به این اظهار نظر آقای روحانی گفته است همه افراد جامعه اهم از پلیس و غیر پلیس موظف هستند قوانین اسلام را اجرا کنند. آیت الله نوری همدانی نیز تاکید کرده است اینکه گفته می شود پلیس فقط مسئول اجرای قانون است و مسئول اجرای احکام اسلامی نیست حرف نسنجیده و نادرستی است. آیت الله صافی گلپایگانی هم گفته است نباید سخنانی زده شود که باعث نگرانی مردم با ایمان شود. حسن روحانی و مقامات دولت او تا کنون واکنشی به این انتقادها نشان ندادند. محمد علی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران روز دوشنبه با انتقاد شدید از عربستان سعودی گفت مسئولین جمهوری اسلامی که در گذشته به خاطر ملاحظاتی درباره عربستان حرفی نمی زدند باید این ملاحظات را بشکنند. او با خائن خواندن عربستان گفت امروز عربستان با بیشرمی و وقاحت ملتی را که به دنبال نفی نظام سلطه است بمباران و قتل عام می کند. ایران از حامیان شبه نظامیان شیعه حوثی در یمن به شمار می رود و از آغاز حملات هوایی عربستان و متحدانش آن کشور را به قتل عام مردم یمن متهم کرده است. محمد علی جعفری که در جشنواره علمی تحقیقاتی علوم پزشکی سپاه سخنرانی می کرد گفت امروز عربستان پا جای اسرائیل گذاشته و در معرض اضمحلال و سقوط است.
متشکرم جمشید زند. خبرها شنیدید از رادیو فردا، مجله شامگاهی ما رو میشنوید. در ادامه مجله از فرمانده کل سپاه خواهید شنید که با حمله به خاندان حاکم بر عربستان گفته موج‌های بعدی تحولات منطقه باعث سقوط آل سعود خواهد شد.
به نظر میاد دست سپاه پاسداران به عنوان حامی اصلی حوثی‌ها در یمن بسته شده و لحن آقای جعفری در واقع انتقاد به مقامات وزارت خارجه هست.
مشاور رئیس جمهور در امور آب و کشاورزی و محیط زیست گفته دیگر آبی در طبیعت ایران باقی نمانده.
اگر مجلسمون تصویب میکنه که هر کس هر جای ایران دلش خواست چاه بسازه و آب استخراج بکنه، این دیگه تقصیر خود ماست.
در ادامه بخش دیگه از برنامه نمای دور نمای نزدیک رو هم میشنوید اگر همراه رادیو فردا بمونید. فرمانده کل سپاه پاسداران جمهوری اسلامی ایران روز دوشنبه در اظهارات تندی با حمله به خاندان حاکم بر عربستان گفت موج‌های بعدی تحولات منطقه منجر به سقوط آل سعود خواهد شد. او همینطور خواستار کنار گذاشتن ملاحظات مسئولان جمهوری اسلامی ایران درباره عربستان شد. جزئیات از بابک غفوری آذر.
تندترین حملات لفظی یک مقام بلندپایه نظامی ایران به عربستان سعودی. محمد علی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران میگوید حکومت آل سعود در معرض اضمحلال و سقوط است و موجهای بعدی انقلاب سقوط این خاندان را در پی خواهد داشت. فرمانده کل سپاه پاسداران که روز دوشنبه در ششمین جشنواره علمی تحقیقاتی علوم پزشکی سپاه در تهران صحبت میکرد با خائن نامیدن عربستان گفته است که این کشور دقیقاً پا جا پای اسرائیل گذاشته است. به گفته فرمانده سپاه پاسداران عربستان با بی‌شرمی و وقاحت ملتی را که به دنبال نفی نظام سلطه است بمباران و قتل عام می‌کند. این اظهارات تند سلشگر جعفری در روزهایی بیان می‌شود که عربستان سعودی بار دیگر حملات هوایی به یمن را از سر گرفته و همچنین بنابر گزارش‌ها با تهدید نظامی به یک هواپیمای ایرانی اجازه فرود در فرودگاه صنعا پایتخت یمن را نداده است. در چنین شرایطی حالا فرمانده کل سپاه از مسئولان جمهوری اسلامی می‌خواهد که به گفته او ملاحظه کاری گذشتهشان را درباره عربستان کنار بگذارند. علی اصغر رمضان‌پور تحلیلگر مسائل ایران درباره علت تندتر شدن لحن حملات فرمانده سپاه ایران علیه عربستان سعودی چنین می‌گوید:
دو جنبه رو باید در نظر گرفت که توضیح میده شرایطی رو که آقای جعفری سخنان رو بر زبان آورده. یک جنبه عملیاتی ماجراست در یمن و اون هم این هست که در روزهای گذشته به دلیل تشدید محاصره دریایی و هوایی یمن از طرف نیروهای ائتلاف و عربستان سعودی عملا دسترسی ایران به یمن از بین رفته. هواپیمای ایران که عازم اونجا بوده نتونسته به صنعا بره، اگرچه ایران گفته که اینها کمک‌های انسانی بوده و همینطور کشتی ایران بنابر گزارشی که امریکا داده ناگزیر شده که از یمن برگرده. بنابراین به نظر میاد دست سپاه پاسداران به عنوان حامی اصلی حوثی‌ها در یمن بسته شده. اما یک جنبه دیگه هم در واقع وجود داره در سخنان آقای جعفری و اون انتقاد تلویحی به مقامات کشور هست و به خصوص وزارت امور خارجه، چون میدونیم که سیاست رسمی وزارت خارجه با توجه به درگیری او در ماجرای گفتگوهای بر سر برنامه اتمی این هست که تا حدی که میشه به شکل متعادلی با عربستان سعودی برخورد بکنه و لحن آقای جعفری در واقع انتقاد به مقامات وزارت خارجه هست که از اونها میخواد که با لحن تندتری با عربستان سعودی گفتگو بکنه و چون امیدی نداره که وزارت خارجه این کار رو بکنه خودش در واقع این بار رو داره به دوش میکشه.
مقامات جمهوری اسلامی ایران که از حوثی‌های یمن حمایت میکنند بارها به مداخله نظامی عربستان سعودی در یمن اعتراض کرده و پیشبینی کردند که اقدام عربستان با شکست روبرو خواهد شد. آنها اما حمایت نظامی و ارسال سلاح برای حوثی‌های یمن را رد کردند. با وجود این اما با ادامه حملات عربستان برخی مقام‌های نظامی گفتند که از مقاومت یمن مثل فلسطین، لبنان، عراق و افغانستان حمایت کرده و به آنها کمک خواهیم کرد. حسین امیر عبداللهیان معاون عربی و آفریقای وزارت خارجه ایران هم روز یکشنبه گفت رفتار عربستان بی واکنش نمی‌ماند. علی اصغر رمضان‌پور درباره احتمال انجام اقدامات عملی از سوی نیروهای نظامی ایران به دنبال تندتر شدن لحن انتقادهای آنها می‌گوید:
تجربه نشون داده که سپاه پاسداران و به خصوص سپاه قدس وقتی که میتونه اقدامات عملی مشخصی رو انجام بده معمولا اقدامهای خودش رو انجام میده، مثل مواردی که ما در مورد داعش در عراق یا در مبارزه مثلا با مخالفان بشار اسد در سوریه میبینیم. این لحن تون معمولا وقتی اتفاق میفته که دست سپاه و نیروهای خارجی ایران معمولا برای اقدام خاصی بسته شده، بنابراین این رو بیشتر باید ناشی از محدودتر شدن قدرت عملیاتی سپاه پاسداران در یمن به نظر من باید تلقی کرد.
پیش از اظهارات روز دوشنبه فرمانده کل سپاه پاسداران علی شادمانی، معاون عملیات ستاد کل نیروهای مسلح ایران، نیز روز شنبه گفته بود رهبر جمهوری اسلامی مدیریت جبهه مقاومت را به سپاه پاسداران سپرده است. جمهوری اسلامی ایران از حکومت سوریه و همچنین گروه‌های حزب الله و حماس و سایر گروه‌های فلسطینی مخالف صلح خاورمیانه به عنوان تشکیل دهنده جبهه مقاومت علیه اسرائیل نام می‌برد. گفته‌های این فرماندهان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در حالی بیان می‌شود که طی ماه‌های اخیر برخی کشورها از گسترش نفوذ ایران در منطقه ابراز نگرانی کردند.
فرمانده کل سپاه پاسداران ایران اظهارات تندی داشته و به خاندان حاکم بر عربستان حمله کرده و گفته که موج‌های بعدی تحولات منطقه منجر به سقوط آل سعود خواهد شد. بابک غفوری آذر گزارش می‌داد. این گزارش در سایت ما منتشر شده، radiofarda.com، در صفحه فیسبوک ما هم بازنشر شده و بحث داغی هم در گرفته. از جمله میلاد زیر این گزارش در صفحه فیسبوک ما نوشته: مشکل کشور ما این هست که دشمن داخلی بیشتر داریم. و گفته که به عقیده او قبل از نابودی عربستان باید خائن‌های داخلی و کسانی رو که مشکلات اقتصادی و فساد اقتصادی در کشور داشتن رو ریشه کن کرد. اکبر نوشته سیاست کنترل منطقه ایجاب میکنه که ایران در یمن نفوذ بیشتری داشته باشه. شما هم در مورد همین موضوع در صفحه فیسبوک ما بنویسید. اگر همراه با توهین نباشه حتما از رادیو برای شما خواهیم خوند.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
عیسی کلانتری، مشاور معاون اول رئیس جمهور در امور آب، کشاورزی و محیط زیست اعلام کرده که ایران با بهره برداری از 97% آبهای سطحی خودش عملاً همه رودخانه‌هاش رو خشک کرده و دیگه آبی در طبیعت کشور باقی نمونده. روزنامه شهروند گزارش داده وزیر پیشین کشاورزی ایران گفته اگه به همین وضع ادامه بدیم حدود 70% ایرانی ها، یعنی جمعیتی معادل 50 میلیون تن، برای زنده ماندن ناچار به مهاجرت از کشور هستند. اما با وضعیت دیپلماسی خارجی ایران کدوم کشورها حاضرند که به ایرانی ها اسکان بدند؟ جزئیات از بهروز کارونی.
مشاور معاون اول رئیس جمهوری در امور آب، کشاورزی و محیط زیست که روز شنبه در بنیاد ملی امید ایرانیان سخن می گفت، با اشاره به اینکه وزارت نیرو در سالهای گذشته جرأت اعتراف به واقعیت را نداشت، افزود حالا بحران خشکسالی به اندازه‌ای رسیده که مسئولان متوجه قهقرای کشور شدند، اما کمی دیر شده است. عیسی کلانتری در سخنان خود همچنین گفت که در حال حاضر 70% جمعیت ایران با سرانه زیر 900 متر مکعب آب در سال زندگی می کنند. اسماعیل کهرم، مشاور رئیس سازمان حفاظت محیط زیست و استاد دانشگاه، با وخیم خواندن شرایط اما می گوید:
بنده اونجوری بدبین نیستم که بگم الان موقعش گذشته و کمی دیر شده و غیره. اگر همین اکنون هم ما داهیانه و عاقلانه از منابع آبیمون استفاده بکنیم، می توانیم جلوی این فاجعه رو بگیریم. ما حدود 420 میلیارد متر مکعب آب دریافت میکنیم در این ناحیه، بد نیست. اگر ما فقط و فقط برای 90 میلیارد متر مکعب برنامه ریزی میکنیم و حدود 30 میلیارد متر مکعب در سال بهای تبخیر رو از پشت سدها و دریاچه ها میدیم، این دیگه دست ماست. اگر ما میاییم مجلسمون تصویب میکنه که هر کس هر جای ایران دلش خواست چاه بسازه و آب استخراج بکنه، این دیگه تقصیر خود ماست.
عیسی کلانتری در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به آنچه سدسازی های بی حساب و کتاب در ایران نامید، افزود مشکل ما این است که زمان اجرای پروژه ها یا کم سواد هستیم یا اتفاقات را پیش بینی نمی کنیم یا نظر کارشناسی را باور نداریم. شیوا شفاهی، کارشناس محیط زیست مقیم آلمان، با اشاره به این موضوع که در طول بیش از 3 دهه گذشته نسبت به وضعیت آب در ایران هشدار داده شده بود، می‌افزاید:
زمانی که یک سد می‌خواد در کشور ساخته بشه، وزیر کشاورزی جزء کسانی هستش که نظر میده. آقای کلانتری علاوه بر اینکه وزیر کشاورزی بودن، عضو سازمان تشخیص مصلحت نظام کشور هم بودن. ایشون جزء کسانی بودن که برای تصمیمات استراتژیک کشور تصمیم میگرفتن. پس ایشون با تخصصی که داشتن، با تحصیلاتی که داشتن از در زمینه کشاورزی، میتونستن بگن که ساختن سد اشتباه. سد فقط سدی نیستش که در زمان احمدی نژاد ساخته شد. سدهای اساسی کشور و سدهایی که باعث این نابودی ها شده در زمان آقای هاشمی ساخته شد.
مشاور معاون اول رئیس جمهوری ایران در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تبعات خشکسالی برای جمعیت ایران گفت که در این زمینه به رهبر جمهوری اسلامی گزارش داده است و افسود که در نامه خود نوشته است که اگر می‌خواهیم به رقم جمعیت 150 میلیون تن برسیم، قبل از هر چیز باید منابع آبی را نجات دهیم. آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی بارها بر افزایش جمعیت ایران تاکید کرده و گفته است که این جمعیت باید به 150 میلیون تن برسد. عیسی کلانتری بدون اشاره به پاسخ رهبر جمهوری اسلامی به گزارشش هشدار داد که بحران خشکسالی در ایران به وضعیتی رسیده است که به اعتقاد او حیات و تمدن سرزمین در معرض تهدید قرار گرفته است. بر اساس این گزارش، مشاور معاون اول رئیس جمهوری ایران اضافه کرد وضع آبی برخی از شهرهای ایران مانند شاهرود و نیشابور به سطحی رسیده است که از نظر تعاریف علمی و استانداردهای جهانی به شهر مرده تعبیر می شوند. اسماعیل کهرم:
شهرهایی داریم که وضعیتشون وخیمتر از این شهرها هستن. شهرهایی که در 8 استان خشک مملکت ما مانند خراسان جنوبی، کرمان، یزد، اصفهان، خوزستان، هرمزگان و بوشهر و سیستان و بلوچستان هست، اینها شهرهایی توشون هستن که با تانکر به اینها آب میدن. ولی از نظر علمی وقتی ما میگیم شهری مرده است، یعنی اینکه تراز آب زیرزمینیش منفی باشه، یعنی اون مقداری که ما از منابع زیرزمینی و غیره برداشت میکنیم اونقدر جاش نمیذاریم، این میشه شهر مرده.
به نوشته ای روزنامه شهروند، عیسی کلانتری همچنین هشدار داد که با منابع آبی موجود و در صورت استفاده از مدرن‌ترین تکنولوژی های صنعتی و در صورت رسیدن به بهره‌وری 1.5% تا سال 1404 تنها میتوان برای 33 میلیون تن غذا تولید کرد. این در شرایطی است که بهره‌وری در ایران در حال حاضر تنها 0.2% است. مشاور معاون اول رئیس جمهوری ایران در بخش دیگری از سخنان خود اسد گتوند به عنوان پروژه نام برد که با 3600 میلیارد تومان سرمایه گذاری علاوه بر شور کردن آب شیرین، خاک حاصلخیز منطقه را شور کرده است. او اشاره کرد که میزان شوری آب پشت این سد 3.5 برابر شوری دریای عمان است.
بهروز کارونی گزارش میداد در مورد سخنان مشاور رئیس جمهور در امور آب و کشاورزی و محیط زیست که گفته دیگه آبی در طبیعت ایران باقی نمونده و اگر همینطور وضعیت بیابی در ایران ادامه پیدا کنه، 50 میلیون نفر از ایرانی ها برای زنده موندن ناچار به مهاجرت از کشور هستند. همین الان نگاهی کردم به صفحه فیسبوک ما ببینم در مورد این گزارش نظراتی گذاشته شده. از جمله شهاب نوشته به جای مهاجرت میتونیم از اسرائیل یاد بگیریم که با آبیاری قطره‌ای و توجه به علم و فناوری بهترین عملکرد زیست محیطی و کشاورزی رو در خاورمیانه داره. همینطور احمد نوشته خطاب به آقای کلانتری که شما در دوره وزارت کار خاصی انجام ندادی و الان طوری صحبت میکنید که اگر واقعیت داشته باشه باید به عربستان و امارات نگاه کنیم که از بی‌آبی خالی از سکنه نشدند. همینطور انتقادهای دیگه هم به این صحبت‌های عیسی کلانتری مشاور معاون اول رئیس جمهور در امور آب و کشاورزی و محیط زیست در صفحه فیسبوک ما نوشته شده. شما هم میتونید بپیوندید، نظراتتون رو بنویسید یا اینکه با ما تماس بگیرید.
میخواستم مردم ایران بپرسم به نظر شما مردم در زمان قدیم چطور میتونستن تفاوت بدن بین حسین و یزید؟ و شما میپرسم این خامنه ای که میگه جمعیت ایران باید 150 میلیون بشه و از این بعد آقای عیسی کلانتری که مدیر آب هست میگه آقا آب ما اندازه 30 میلیون نفر داریم، آیا باورتون نمیشه این آدم دشمن کشور من و توه؟ تا کی نمیخوایم دست رو دست هم بدیم و کشورمون رو بسازیم؟
رهبر معظم انقلاب می‌فرمایند همه کارها را می‌شود برای خدا انجام داد. دزدی، غارت بیت المال، سرازیر کردن دلارهای بی‌حساب برای حماس و حزب الله لبنان و کمک‌های مالی و نظامی برای بقای قاتل حدود 300 هزار نفر از مردمان خود، جنایت، خیانت، فساد و اونچنانی، همه اینها را می‌شود برای خدا انجام داد. واقعاً
جناب آقای خامنه‌ای، این جوانایی که اس بردید، ناز پرورد و تازه به دوران رسیده، اینا فایده حکومت جنابالی و شما هاست. شما این آقازاده ها رو به وجود آوردید. هیچ جای دنیا چنین چیزی سابقه نداشته و نداره و مردم نخواهند دید.
رهبری در مسئله این دختر پورشه سواری که منجر به قتل خودش و چند نفر دیگه شد ورود فرمودن و به پلیس دستور دادن که با این مسائل برخورد کنه. بسیار خوبه، ولی من یک خواهش از ایشون دارم، اون اینه که امر بفرماین بیوگرافی و سابقه خانوادگی این پورشه سوار و امثال اون رو بذارن جلو ایشون که اینا کی بودن، چی کاره بودن، این پولا رو از کجا آوردن که تونستن اینجور ماشینایی بخرن و اینجور سرمستی بکنن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
شما میتونید برای ما از طریق وایبر هم نظراتتون رو بفرستید. 2420-725-970-30 شماره وایبر و واتساپ رادیو فرداست. هیئت نظارت بر مطبوعات مجله زنان امروز رو به علت اونچه که ترویج و توجیه موضوع ازدواج سفیدخونده توقیف کرد. انتشار مجله زنان امروز به مدیر مسئولی شهلا شرکت، روزنامه‌نگار و فمینیست ایرانی، از خرداد سال 93 خورشیدی شروع شده بود. شهلا شرکت قبلا صاحب امتیاز نشریه زنان بود که در بهمن 86 توقیف شد. از فرین آسمی جزئیات رو میشنویم.
علایالدین ظهوریان دبیر هیئت نظارت بر مطبوعات روز دوشنبه به خبرگزاری ایرنا گفت موضوع ازدواج سفید که در مهر ماه سال 93 از سوی مجله زنان امروز مطرح شده بود بررسی شده و هیئت نظارت بر مطبوعات این مطلب را مغایر با ارزش‌های دینی و ملی دانسته و بر اساس آن حکم به توقیف زنان امروز داده. آقای ظهوریان به ایرنا گفت که بعضی از مطالب نشریه زنان امروز مصداق ترویج و توجیه ناهنجاری تشخیص داده شده و بر اساس بند دو ماده 6 قانون مطبوعات مغایر با عفت عمومی دانسته شده است. ازدواج سفید نوع زندگی مشترک است که در آن سندی رد و بدل نشده و شناسنامه‌ها در بخش ازدواج و طلاق سفید می‌مانند. در سال‌های اخیر موارد زیادی از این نوع رابطه در شهرهای مختلف ایران به ویژه تهران مشاهده شده است. مهرداد درویش‌پور، استاد دانشگاه و جامعه شناس ساکن سوئد می‌گوید جامعه مدرن با اختیاری کردن روابط بین دو جنس جنبه‌های مداخله‌های قانونی را کم رنگ‌تر می‌کند.
ازدواج سفید یا زندگی مشترک بدون ثبت قانونی قبل از هر چیز نشانگر اینه که آنچه انگیزه رابطه، مبنای رابطه است، یک اختیار و یک علاقه است و نه هیچ چیز دیگر. یک رابطه عاطفی شخصی رو تبدیل به یک قرارداد کردن مربوط به اصلی بوده که جنبه‌های اقتصادی، جنبه‌های معاملاتی، جنبه‌های حقوقی برای که هیچ یک از طرفین ضرر نکنند رو در بر داشته باشه. با توجه به این که به ویژه در نسل جوان میل به این که بتونن با یکدیگر زندگی کنن، سکس داشته باشن، لحظاتشون رو بگذرونن بدون این که وارد این قید و بندهای قانونی بشن، اونم تو کشوری که قانون به شدت جنبه‌های زن‌ستیز داره و هنگام ازدواج جدایی رو برای زن بسیار بسیار دشوار میکنه، به نظر من این ازدواج سفید قبل از هر چیز به سود زنانه، یک ثانی هم کلن به سود نسل جدیدی است که سعی میکنه از فشارهای خانواده و غیره مبنی بر یک سری توافقات در این قراردادها خلاص بشه.
مینو اصلانی رئیس بسیج زنان ایران در آذر ماه سال 93 گفته بود که همخانه شدن دختران و پسران خارج از موازین شرعی است و ازدواج سفید سنخیتی با فرهنگ و هنجارهای ایرانی ندارد. محمد محمدی گلپایگانی رئیس دفتر رهبر جمهوری اسلامی هم در آذر ماه سال 93 ضمن انتقاد از ازدواج‌های مرسوم به ازدواج سفید گفت دیری نمی‌رسد که نسل حلال مردمی که این نوع زندگی را برمی‌گزینند از بین می‌رود و نسل آنها به گفته او حرامزاده می شوند. آقای گلپایگانی زندگی کردن زن و مرد یا دختر و پسر بدون عقد و ازدواج را شرم‌آور خواند و گفت حاکم اسلامی باید به شدت با این نوع زندگی مقابله کند. مهرداد درویش‌پور جامعه شناس ساکن سوئد درباره ضررهای ازدواج سفید می گوید
شاید تو جامعه ایران با توجه به اینکه حکومت به رسمیت نمی‌شناسه این ازدواج سفید رو، میتونه خب مخاطراتی رو برای این افراد در بر داشته باشه، پیگردهای قانونی و نظایر اون. ثانیاً میتونه این زیان رو هم داشته باشه که به ویژه خیلی از مردان که تا همسر هم دارن مثلا روابط موازی رو برن به شکل ازدواج های سفید تشکیل بدن.
هفت ماه پیش که مجله زنان امروز از افزایش ازدواج سفید خبر داد و جنبه های مختلف آن را بررسی کرد، اولین باری نبود که رسانه های ایران به این موضوع می پرداختند. روزنامه جهان صنعت در مرداد ماه گذشته در گزارشی از افزایش همخانگی های مجرد های غریبه و زندگی سفید در تهران خبر داده و آن را ضرورت اقتصادی موقتی برای گذران زندگی توصیف کرده بود. روزنامه ابتکار هم در 16 اردیبهشت 93 در گزارشی مشکلات مالی، محک زدن رابطه، نداشتن اعتقاد به ازدواج و هزینه بالای مسکن را از جمله دلایل رواج ازدواج سفید برشمرده بود. در خرداد ماه سال 93 همزمان با انتشار نخستین شماره مجله زنان امروز، صدا و سیمای جمهوری اسلامی در برنامه 23 از انتشار نشریه تخصصی زنان انتقاد کرده و شهلا شرکت مدیر مسئول آن را منحرف نامیده بود.
گزارش فینا سمی رو شنیدید از رادیو فردا در مورد اینکه هیئت نظارت بر مطبوعات مجله زنان امروز رو به علت آنچه که ترویج و توجیه موضوع ازدواج سفید خوانده توقیف کرد.
مجله شامگاهی رادیو فردا را می‌شنوید.
ساعت 19:26 در تهران و بریم سراغ خبرهای ورزشی، همراه بشیم با فریدورز غریب.
بازیکنان تیم فوتبال دختران ایران که با خوششانسی از زلزله ویرانگر کشور نپال جان سالم به در بردند، بامداد امروز وارد تهران شدند. به نوشته خبرگزاری مهر، در زمان وقوع زلزله 7.9 ریشتری نپال، دختران فوتبالیست ایرانی در هتل محل اقامت خود در شهر کاتماندو حضور نداشتند و در زمین مشغول تمرین بودند. بنابراین گزارش، هتل محل اقامت تیم دختران زیر 14 سال ایران با خاک یکسان شده است. تیم فوتبال دختران نوجوان ایران که برای حضور در فستیوال فوتبال جنوب و مرکز آسیا هفته گذشته به نپال سفر کرده بود، بامداد امروز وارد تهران شد. در پی تشکیل مجمع انتخاباتی فدراسیون وزنه‌برداری که صبح امروز در آکادمی ملی المپیک در تهران برگزار شد، علی مرادی با کسب 24 رأی از مجموع 37 رأی مجمع برای 4 سال به عنوان رئیس فدراسیون وزنه‌برداری ایران انتخاب شد. از نکات مهم برگزاری این مجمع، انصراف حسین رضازاده از شرکت در انتخابات بود که به دلیل اشتغال در شورای شهر تهران نتوانست در این انتخابات شرکت کند. بهداد سلیمی، ملی پوش وزنه‌برداری ایران و دارنده مدال طلای المپیک لندن که به عنوان نماینده ورزشکاران در انتخابات امروز حضور داشت، در گفتگو با شبکه خبر سیما در مورد انتخاب علی مرادی به عنوان رئیس جدید فدراسیون وزنه‌برداری اظهار داشت:
به شایستگی هم به نظر من انتخاب شدم برای ریاست فدراسیون.
در هفته سیوم فوتبال بوندسلیگای آلمان دیشب بایر مونیخ بدون اینکه بازی کند عنوان قهرمانی فصل را به دست آورد. دیشب وولفسبورگ تیم دوم جدول نزدیکترین تعقیب کننده بایرن در خانه مونشنگلادباخ با 1 مغلوب شد و با توجه به فاصله 15 امتیازیش با تیم صدرنشین در فاصله 4 هفته مانده به پایان فصل قهرمانی بایر مونیخ را رقم زد. بایر مونیخ طی 10 روز آینده 2 دیدار مهم و سرنوشت‌ساز برای فتح 2 جام دیگر در برنامه دارد. سه‌شنبه فردا در نیمه نهایی جام حذفی آلمان میزبان تیم زخمی بورسیا دورتموند است و چهارشنبه آینده در نیمه پایانی لیگ قهرمانان اروپا در نیوکام به میهمانی تیم مدعی بارسلونا می‌رود. و تیم فوتبال رئال مادرید شب گذشته در هفته 33 لالیگا با درخشش چیچاریتو مهاجم مکزیکی خود 4-2 سلتا ویگو را شکست داد و فاصله 2 امتیازیش را با بارسلونای صدرنشین حفظ کرد. چیچاریتو 2 گل از 4 گل تیمش را به ثمر رساند تا غیبت گریت بیل و کریم بنزما 2 مهاجم مصدوم رئال به چشم نیاید. فریدورز غریب، رادیو فردا.
رادیو فردا گوش میکنید.
مجله شامگاهی رادیو فردا رو میشنوید. ساعت 19:30 دقیقه در تهران. سلام دوباره به شما همراهان رادیو فردا که همچنان با ما هستید. تا 15 دقیقه دیگه این برنامه زنده ادامه داره و بعد از خبرهایی که مینا بهارمس برای ما میخونه، شما میتونید برنامه ادبی هفتگی ما نمای دور نمای نزدیک رو بشنوید.
سلام شنوندگان عزیز. رئیس ستاد بحران نپال از افزایش آمار قربانیان زلزله روز شنبه به بیش از 3700 نفر خبر داده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، حدود 90 نفر هم در کشورهای همسایه از جمله چین و هند کشته شدند. در دو روز گذشته بیش از 100 پس لرزه نیز در نپال روی داده که عملیات امداد رسانی را با مشکل روبرو کرده است. مجلس سنای آمریکا بحث درباره طرح بررسی توافق جامعه هسته‌ای با ایران را روز سه‌شنبه آغاز می‌کند. این طرح هفته گذشته با تغییرات و متمم‌هایی در کمیته روابط خارجی سنا به تصویب رسید و اکنون سناتورهای هر دو حزب جمهوری‌خواه و دموکرات باید درباره آن نظر بدهند. مجلس سنا در کنترل حزب جمهوری‌خواه است و رهبران آن در تلاشند تا با کسب رأی موافق چندین سناتور دموکرات 67 رأی لازم را برای جلوگیری از ویتوی رئیس جمهوری به دست آورند. محمد جواد ظریف و جان کری وزیران امور خارجه ایران و آمریکا امروز دوشنبه در نیویورک ملاقات می‌کنند. به گزارش رویترز این ملاقات در حاشیه کنفرانس بازنگری معاهده NPT انجام خواهد شد. این اولین دیدار وزیران خارجه دو کشور پس از مذاکرات هسته‌ای در لوزان سوئیس است. پیش از این مقام‌های ایران اعلام کرده بودند که مذاکرات برای نگارش متن توافق جامعه هسته‌ای میان ایران و گروه‌های کشورهای 5 علاوه 1 روز دوشنبه در نیویورک از سر گرفته خواهد شد. قرار است توافقنامه ایران و شش قدرت جهانی تا پیش از تیر ماه سال جاری نهایی شود. ستن از مراجع در قم به سخنان روز گذشته حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در مورد وظایف نوری انتظامی واکنش نشان دادند. ناصر مکارم شیرازی، حسین نوری همدانی و صافی گلپایگانی سه آیت الله مقیم قم در جلسات درس و دیدارهای خود از سخنان حسن روحانی انتقاد کرده و آن را حاشیه سازی، نسنجیده و نادرست خواندند. آقای روحانی در سخنرانی شنبه گذشته خود گفته بود که وظیفه پلیس اجرای اسلام نیست بلکه اجرای قانون است. به گزارش خبرگزاری فارس، آیت الله مکارم شیرازی در واکنش به این سخنان آقای روحانی گفته است که همه افراد جامعه هم از پلیس و غیر پلیس موظف هستند قوانین اسلام را اجرا کنند. آیت الله نوری همدانی نیز تاکید کرده این که گفته می شود پلیس فقط مسئول اجرای قانون است و مسئول اجرای احکام اسلامی نیست حرف نسنجیده و نادرستی است. آیت الله صافی گلپایگانی هم گفته است که نباید سخنانی زده شود که باعث نگرانی مردم با ایمان شود. محمد علی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران روز دوشنبه با انتقاد شدید از عربستان سعودی گفت مسئولان جمهوری اسلامی که در گذشته به خاطر ملاحظاتی درباره عربستان حرف نمی‌زدند باید این ملاحظات را بشکنند. او با خائن خواندن عربستان افزوده که امروز عربستان با بی‌شرمی و وقاحت ملتی را که به دنبال نفی نظام سلطه است بمباران و قتل عام می‌کند. ایران از حامیان شیعه نظامیان شیعه حوثی در یمن به شمار می‌رود و از آغاز حملات هوایی عربستان و متحدانش این کشور را به قتل عام مردم یمن متهم کرده است. محمد علی جعفری همچنین گفته است که امروز عربستان پا جای پای اسرائیل گذاشته و در معرض اضمحلال و سقوط است. و هیئت نظارت بر مطبوعات مجله زنان امروز به مدیر مسئولی شهلا شرکت را توقیف کرد. دلیل توقیف این مجله طرح موضوع ازدواج سفید عنوان شده که مغایر با ارزش‌های دینی و ملی تشخیص داده شده است. در جلسه روز دوشنبه هیئت نظارت بر مطبوعات مطلب مجله زنان امروز مغایر با عفت عمومی دانسته شده. ازدواج سفید یا زندگی مشترک زن و مرد بدون ازدواج رسمی که مدتی در ایران رواج پیدا کرده با انتقاد شدید اصولگرایان روبرو بوده است.
ممنونم از تو مینا بهارمس بود و خبرها رو شنیدید. اما همراه بشید با مهرداد قاسم‌فر در برنامه هفتگی ادبی او نمای دور نمای نزدیک و درباره شعر بشنوید. خیلی متشکریم که تا این لحظه همراه رادیو فردا بودید.
نمای دور نمای نزدیک.
خوش اومدین به یک برنامه دیگه از مجموعه هفتگی مرور کتاب رادیو فردا. خبر چند کتاب تازه رو میشنوید و بعد با نویسنده مهمان این هفته در تهران همراه خواهیم شد. من مهرداد قاسم‌فر هستم و امیدوارم دقایق پیش رو برای علاقه‌مندان کتاب مفید باشه. مجموعه داستان تازه ای از آلیس مونرو برنده نوبل ادبی 2013 با عنوان زندگی عزیز و به ترجمه مژده دقیقی را نشر ماهی در تهران منتشر کرده است. من و سیمین و مصطفی جدیدترین رمان شیوا ارسطویی را انتشارات روزنه در 78 صفحه منتشر کرده است. کتاب درس‌های کارگردانی آیزنشتاین که به آموزه‌های این کارگردان بزرگ روس می‌پردازد به قلم ولادیمیر نیژنی به ترجمه عباس اکبری را انتشارات نیلوفران منتشر کرده است. داریوش معمار شاعر پرکاری که از انتشار شعرهای خودش تا همکاری با نشر بوتیمار و نوشتن نقد و نظر درباره شعر معاصر بسیار فعاله. در نمایشگاه کتاب تهران امسال دو کتاب از او خواهیم دید. یک مجموعه شعر تازه با عنوان کتاب بیهودگی که خودش میگه پایان بخش سگانه او خواهد بود و یک نقد و بررسی درباره شعر اجتماعی با عنوان مسئله مردم. از داریوش معمار دعوت کردم که مهمان این هفته ما باشه. خیلی خوش آمدید آقای معمار به این برنامه نمای دور نمای نزدیک. از شما دو کتاب منتشر شده و قرار است که در نمایشگاه کتاب تهران در دسترس خوانندگان قرار بگیره که یک مجموعه شعر هست به نام کتاب بیهودگی و کتابی با عنوان مسئله مردم که بررسی زمینه‌های جامعه گرایی در شعر امروز ایران هست، اینطور که در تیتر کتاب هم آمده. من با همین کتاب دوم آغاز بکنم. این کتاب نگاهی کرده به آنچه که عنوان شعر اجتماعی در شعر پسانیمایی شناخته میشه.
بله بله، من سلام عرض میکنم خدمت تو مهرداد عزیز و مخاطبای محترم برنامه. کتاب جامعه گرایی در شعر ایران در حقیقت ایده اولیه نوشتنش برای من از حدود 3-4 سال پیش به صورت جدی اتفاق افتاد، به این شکل احساس کردم یکی از مهمترین مسائل شعر امروز ایران درک موضوع رابطه شاعر با مردم هست، یعنی مسئله مردم نزد شاعر و تشخیص این که چطور میشه از این مرز، از این در واقع مسیر به نحوی عبور کرد که شعر از حیثیت خودش و موضوع خودش خالی نشه. طبیعتاً با این نگاه و با این انگیزه نوشتن مقالات متعدد این کتاب شروع کردم. بخشی از این مقالاتم طی همین یک سال و نیم در مجله تجربه در ایران منتشر شد و بخشی رو هم با توجه به اهمیت و نکته‌ای که درش بود خب منتشر نکردم، صرفاً برای همین کتاب نوشتم و در نهایت حاصل اون کتاب مسئله مردم شد که با مقاله با همین عنوان، با عنوان مسئله مردم کتاب شروع میشه و در اون مقاله در بدو امر به این موضوع پرداختم که اساساً ریشه های جامعه گرایی در شعر ایران از انقلاب مشروطه به این طرف چطور شکل گرفته و ما انواع مختلف جامعه گرایی که در شعر ایران داشتیم تابع چه رویکردهایی، چه رفتارهای زیبایی شناسانه ای و چه تأثیر پذیری های و تأثیر گذاری های در حوزه اجتماع بوده.
آیا این مسئله مردم در واقع همون چیزیه که در شعر چند دهه اخیر، این در واقع از دهه از شهریور 20 به این سو، به عنوان شعر متعهد یا شعری که دارای تعهد اجتماعی هست هم ازش اسم برده شده و همواره مورد مناقشه بوده بین مخالفان و موافقانش؟
نه، مسئله مردم در واقع به این موضوع میپردازه که انواع جامعه گرایی در شعر ایران تأثیری که گذاشتن و تعریفی که دارن چی هست و خب در این انواع یکی از این انواع همین نوع شعری هست که شما میگی. در من در این کتاب در واقع تقسیم بندی کردم به جامعه گرایان رمانتیک، جامعه گرایان انسانگرا، جامعه گرایان ایدئولوژیک، انقلابی و جامعه گرایی زیبایی شناسانه در شعر امروز. یک بخش از این در واقع جریان اون جامعه گرایان ایدئولوژیک و جامعه گرایان انقلابی هستن که حالا هم در دهه 50 و هم در دهه 60 ما به این نوع از شاعران برمیخوریم. بعد مشخصه های این نوع شعر رو هم بهش اشاره کردم، یعنی اینکه چطور این نوع شعر در یک دوره‌ای به مثابه یک ارزش، در یک دوره‌ای به مثابه یک انگ هنری و در یک دوره‌ای به مثابه یک ارزش نوپدید و شخصی مطرح شده. موضوع جامعه گرایی در شعر ایران رو منظورم هست، یعنی در دهه 50 شاعران انقلابی، شاعران جامعه گرا به عنوان شاعران در واقع ارزشمند در جامعه مطرح میشن، در دهه 60 از اون نوع جامعه گرایی در هر دو طیف، چه شاعران وابسته به قدرت چه شاعران مقابل قدرت، به عنوان یک انگ بهش اشاره میشه و شاعران ازش جدا میشن و در از اواسط دهه 70 آرام آرام شعر اجتماعی در شکل جدید خودش به عنوان یک ارزش ذاتی و شخصی در شعر شاعران ایرانی مجدداً مورد توجه قرار میگیره.
آیا در کتاب مسئله مردم سعی کردید بیشتر روایتگر آنچه که به عنوان شعر مردم گرا یا جامعه گرا خوندید در شعر پسانیمایی باشید، یا اینکه سعی کردید که خودتون هم تحلیل بدید، یعنی در واقع یه جور ارزش گذاری هم بکنید در مطالبی که در این کتاب آمده؟
تو کتاب مسئله مردم من روایتگر آن شعری که مسئلهش مسئله مردمه نبودم، روایتگر آن شعری بودم که عده‌ای فکر میکردن مسئلهش میتونه مردم نباشه، میدونه، یعنی موضوع مردم درش نیست، و به این به یک نکته ظریف سعی کردم بپردازم که حد فاصل تعریف شعر جامعه گراست.
شما در طول این کتاب سعی کردید که نمونه هایی از کارهایی که به گمانتون در چارچوب شعر جامعه گرا قرار میگیره رو ارائه بدید، به ویژه در بخشی که متعلق است به شعر شاعران دهه 70 و دهه 80. آیا تمام ظرفیت شعر اجتماعی ایران در شعر همین تعدادی بوده که در اینجا به اونها پرداختین به صورت مختصر یا خیر؟
به صورت ویژه من تو دو تا مقاله به این موضوع پرداختم، یکی مقاله در اتاق تاریک هست، یکی مقاله دیگه که به صورت خاص به شاعران دهه 70 پرداختم. واقعیت هم اینه که نه، این چیز اسامی که من اینجا بهشون اشاره کردم همه ظرفیت شعر اجتماعی ایران نیستند و ظرفیت شعر اجتماعی ایران به نظر من به خصوص طی سالهای اخیر خیلی وسیع‌تر از اینه و حتی میتونه شاعران در واقع مطرح‌تری هم داشته باشه. هرچند این تعدادی که من بهشون اشاره کردم، خب اینا چهره‌های مطرح شعر ایران هستن، حداقل به لحاظ بازتابی که آثارشون در جامعه ادبی پیدا میکنه. اما این شاعرانی که من اینجا بهشون پرداختم شاعرانی بودن که من بیشتر میشناختمشون. من به عنوان یه شاعر و یک منتقد طی 17 18 سال گذشته خب نقدهای خیلی زیادی در مورد شعر ایران نوشتم. اینا شاعرانی بودن که من بیشتر کاراشون رو دنبال کردم و به عنوان نمونه به کار اینا اشاره کردم.
شما در بخش پایانی این کتاب یک فصل رو به بیژن الهی اختصاص دادید، در کتابی که به زمینهای جامعه‌گرایی در شعر امروز ایران میپردازه. شاید دیدن نام بیژن الهی کمی نامتعارف به نظر بیاد، به خاطر که او بیشتر شعرش شعر فرمگرا بود. علت این پرداختن اختصاصی و ویژه به بیژن الهی چی هست؟
دو دلیل داشت این کاری که من انجام دادم. دلیل اول این بود که من اصلا در این بندی هم گفتم یک نمونه از جامعه گرایی که ما داریم جامعه گرایی زیبایی شناسانه است، یعنی جامعه گرایی فرمالیستی، جامعه گرایی که تابع فرم و ساختار زبان هست. خب این یک موضوع، من تعریفم براش ارائه دادم، نمونه هایی هم براش آوردم، ولی پرداختن به شعر بیژن الهی صرفا از این نظر نبوده. یعنی البته من این انگیزه رو داشتم که به دوستداران بیژن الهی بگم برخلاف اون چیزی که تبلیغ میشه، بیژن الهی هم انگیزه های جامعه گرایانه قوی در شعرش وجود داره و این در واقع انتشار شعر بیژن الهی رو نشون داد. اما دلیل دومی که من به شعر بیژن الهی در این در واقع کتاب پرداختم اینه که بخشی از ارزش‌های شعر بیژن الهی رو در برابر ارزش‌های شعر نو فارسی بالاخره در کفه قیاس قرار بدیم.
به همزمان با این کار شما کتاب دیگه هم منتشر کردین، یک مجموعه شعر تازه با عنوان کتاب بیهودگی، که این در نمایشگاه کتاب تهران هم در دست رس علاقمندان خواهد بود. من برای پایان بخش این گفتگو از شما میخوام که یک قطعه از این مجموعه رو برای شنوندگان این برنامه قرائت کنید.
در تنهایی رسیده ای به شکل‌های مختلفی، شبیه همه حیوانات، گیاهان، سنگ‌ها، اما انسان شباهت دیگری است، چمدانی رها شده در ایستگاه، لباسی پناهنده به طوفان.
آنچه که شنیدید گفتگوی من بود با داریوش معمار درباره کتاب‌های تازه‌اش. سپاس که با من مهرداد قاسم‌فر همراه بودید در این برنامه مرور کتاب هفتگی رادیو فردا. تا هفته بعد.